بله، مسئله دیگری که مطرح کردیم این بود که خیار مجلس در غیر بیع ثابت نیست. علما نقل کردیم ازشون، من جمله مرحوم شیخ در مبسوطشون فرمودن که اجماع داریم بر این که خیار مجلس در وکالت آری و قراض و حوال و ودیه نمیاد. منتها عجیب اینه که در یه عبارتی هم در مبسوط اومدن چند تا عقد جائز از همین عقدایی که گفتن خیار مجلس درشون نمیاد ذکر کردن که اینا درشون خیار مجلس و شرط میاد، و این تفاوت بین فرمایش ایشان با سایر علما و فرمایش ایشان با فرمایش خودشان در جای دیگر مبسوط یک سوالی بالاخره هست که باید حل بشه. مضافاً بر این که اصلا یه ایرادی که داریم، خیار تو این عقود جایزه یعنی چی؟ عقدی که ذاتاً قابل فسخ است، خیاری که جواز فسخ عرضی است در موردش دیگه معنا ندارد، یعنی چی؟ میتونی به خاطر خیار مجلس به هم بزنه؟ اون عقد کلاً تحصیل حاصل این عقد خودش رو هواست، لذا میگه ولم یعلم معنی الخیار فی هذه العقود. این غیر از اون اشکال قبلیه. اشکال قبلی اون که فهمششون نقطه مقابل فرمایشات علما، فرمایش خودشون در جاهای دیگه من جمله خود کتاب مبسوطه. اشکال دیگه مثلا لم یعلم معنی الخیار فی هذه العقود، بلکه جزم امر معلمه فی التذکره بانه لا معنی للخیار فیها، لان الخیار فیها ابدا. ابدا فارسی با عربی دوستان میدونن فرق داره، ابدا تو عربی برای مثبت هم به کار میره، تو فارسی فقط برای نفی میره. لان الخیار فیه ابدا، یعنی خیار به صورت ابدی و دائمی و ذاتی در دل این عقود هست. گفت من خودم دارم میرم، چرا هل میدی؟ من خودم اصلا عقد ودیعه و قراض اصلا اینو خودش چیه؟ منخیار هست، چرا دیگه خیار درش میخواید آرش؟ خب منخیار وحتم علفت دوست. حالا چه کنیم با این فرمایش مرموش شیخ توسی؟ چه باید کرد؟ اولا یه راه اینه که حالا یا عالمی یه حرف زده بذاریم بدیم کنم، این خوب نیست. لذا مرموش شیخ با دقت با وسواس کلام ایشون رو توجیه میفرمن، دو تا توجیه نقل میکنن، یه توجیه خودشون اضافه میفرماین، در مجموع سه تا توجیه ما برای کلام ایشون. توجیه اول، توجیه شهید اول در درست. ایشون گفته آقا خیار مصطلح دو تا اثر دارد، هر جا خیار هست دو تا اثر هم باشه. یکی اینه که میشه فسخ کرد، جواز فسخه، هر جا خیار هست جواز فسخ داریم. اینجا منظورشون این اثر نیست، اما یه اثر دیگه میشه هم روی خیار هست، و اون بحث عدم جواز تصرف است. میدونیم شما در دوره خیار اجازه تصرف نخواهید داشت که از بین ببرید و اصلاح کنید و اینها، چون احتمال داره طرف اعمال خیار. اینجا منظور مرحوم شیخ طوسی این حکم دوم عدم جواز تصرف است، یعنی این که میگه خیار در این معاملات هم میآید، منظور اینه که اون عدم جواز تصرف هم میآید. منظور اینکه باز با یه چالش دیگریشون مواجه میشه، و اون این که من پولم دادم دست یه کسی بره مثلا وکالتا از طرف من یه چیزی بخره، بعد من نمیتونم تو اون تصرف کنم؟ من میتونم تصرف کنم، چرا نتونم تصرف کنم؟ ایشون گفته که نه، منظورم تصرف کردن قابله نه موجه. یعنی دو تا توجیه، دو مرحله توجیه کرده. یک، منظور از خیار داشتن در این معاملات عدم جواز تصرف است. دو، نه عدم جواز تصرف به صورت مطلق، عدم جواز تصرف برای قابل مثل وکیل، مثل عامل در مضاربه مثلا، اینا نمیتونن تصرف. ولی مالک که میتونه تو مال خودش تصرف، عقد جایز بسته بر مالش میخواد، هر آن میخواد میتونه تصرف کنه و تصرفش مانعی نداره. بله؟ که به معنای چه باشد؟ خب همین اینا. حالا یه احتمال دیگر هم میگیم از مرحوم چیز ابن ادریس، اون شبیه فرمایش شما خواهد بود، اونطور رفته پاورقی آخر عرض میکنه شبیه این، اونطور اونم مشکل داره، فتعمل داره، چون ظاهرا منظورشون خیار اصطلاحیه. شاهدش هم اینه که 10 جا توی انجام به مرحوم شیخ میگم آقا 10 جای دیگه ای گفته خیار چی اراده کرده؟ جواز فسق رو اراده کرده و خیار اصطلاحی رو اراده کرده. وقتی
دخول خیار
هنگ شده داره که خیار خب ببینید، احتمال به دروز احتمال دادن توجیهات، توجیهات اینجوری دوستان، یکی به احتمال دروس اینجا یکه، یه سرحف سرائل تو پاورقی شین داریم صفحه بعد که اونم عرض خواهیم کرد، یه ولدی اخترو بلبال هم داریم که توجیه مرمه شیخه و اونم بد نیست. و احتمال دروس دوستان، شیخ نیمده به شما محتوا بده بره، اومده به شما فکر کردن یاد بده، دقت کردن یاد بده، اعصابتون خرد نشه. ما باید این توانمندی رو داشته باشیم، گیر بدیم به یه عبارتی که رفتیم تو برجام، پس فردا هی صوتی هامونو در نیارن دونه دونه هی این ورانور بگن که آقا این اینجا اینجوری نوشتیم فلان. اون تعهد قبلی ژنو که امضا شد، اومدن آقایون اعلام کردن که چی؟ حق هسته‌ای ما به رسمیت شناخته شد. آمریکا یه بلافاصله اومدن گفت ما حق هسته ایران رو رسمیت نشناختیم، ما برنامه هسته ایرانو، بعد اون واژه رو آوردن که ما اینو به رسمیت شناختیم نه حق، که آبرو ریزی شد. بعد آقا شنیدم توی جلسه ای گفته بودن که تو این جریان حق با اوناست، به این بچهای همین دوستان عزیز گفته بودن که تو این قضیه راست می عبارت انگلیسی که نوشتید امضا کردید حق هسته ایران برسنه، نه برنامه هسته ایران برسنه و بره توی بار حقوقیش بره. خب ببینید شما این توانمندی و اونا دارن، اونا متن شناس دارن ها. یعنی چند نفر همراهشون میان که این وسواس های متنی و دقت های متنی رو اعمال کنن. ما یه مقداری باید تو این قضیه تقویت بشیم و به نظرم کسی میتونه این کارو بکنه طلبگی خونده باشه، شیخ و آخوند خونده باشه، و الا نمیتونه با این دقت و این جزئیات. احتمالا اونا هم یه شیخ آخوندی چیزی خوندن یا تو این فضا هستن، هیچم بعید نیست. خب ببینید، حالا میخوام بگم که دل بدید، چون میبینم دندان های به هم فشرده و اینا رو دارم از این، بله از اینجا که ایستادم دارم میگم. وحتم علف دروس ان یراد بذلک عدم و جواز تصرف قبل انقضاء اختیار، منظور ایشون یکی از اون دوتا اثر خیاره، نه بحث جواز فسخ، بحث عدم جواز تصرف قبل از انقضاء اختیار. بعد خود مرحوم شهید، مرحوم شیخ میگن که خب تازه جواز تصرف هم که نمیتونی به صورت مطلق بگی، باید یه جواز تصرف خاصی منظورش بشه. رضا بلافاصله میگه ولعل مراده او التصرف المرخص فی شرعا للقابل فی هذه العقود، منظورشون تصرف مرخص و فیه للقابله، لل موجب. چرا؟ اصلا معنا له توقف جواز تصرف المالک فی هذه العقود الانقضاء الاختیار، معنا ندارد که مالک رو جواز تصرفش رو متوقف کنید بر انقضاء خیار تو اینو. مالک که محدود نیست جواز تصرف، هر وقت بخواد میخواد تصرف کنه. و از اون ور ولعن اثر هذه العقود تمکن و غیر المالک من التصرف، از اون طرف هم اثر این عقود تمکن غیر مالک من التصرف است، فهو الذی یمکن توقفه علی انقضاء الخیار الذی جعل الشیخ قدس روح اثر البیرا متوقفن علی، اثر این عقود متمکن شدن اون وکیله، اون عامل در قرازه، اون جاعل در جعاله است، اون عامل در عقد جعاله است که اونها بتونن تصرف کنن، و این است اون چیزی که میتوان توقفش را بر انقضاء خیار پذیرفت و قبول کرد، که مرحوم شیخ هم اومده گفته اثر بی متوقف بر انقضاء خیار، اینجا میگیم اثر اون معامله متوقف بر انقضاء خیار. این توجیه مرحوم شیخ چی؟ ها تصرف، یا وقت تصرف مطلقه، یعنی هیچ کی نمیتونه تصرف کنه، این معنای مطلقیه که از تصرف، یعنی آقا تا خیار تمام نشده هیچ کی نمیتونه تصرف کنه، چه نه موجب نقاب. این نمیتونه مراد مرحوم شهید باشه، چون اینجوری نیست، چون تصرف مالک منافاتی با خیار ندارد و این عقد جاهد دست مالک رو نمیبندد از تصرف، دست کیو میبندد؟ دست قابل را. لکن الانصاف ان نتتبع کلام شیخ المقصود فی هذا المقام یشهد به عدم ارادتی هذا المقام، مرحوم شهید زحمت کشیدن ولی مرحوم شیخ اینو نخواستن، این اراده رو نکرد. فانه سرح فی مواضع قبل هذا الكلام و بعده به اختصاص خیار المجلس بل بیع. خوب دقت کنید، ایشون تصریح داره به این که خیار مجلس مخصوص به بیع، این معنایی که شما از خیار کردی این مختص به بیع نیست، این در همه عقود جائز و غیر جائزی که خیار درش قرار داده بشود میاد، بنابراین جواز تصرف نمیتونه چه باشد، مراد ایشان از خیار بوده باشد، منظورشون از خیار جواز تصرف، چون مشرر توی مبسوط اردن گفتن اختصاص دارد خیار مجلس به چی؟ به بیع. اینم از این.
پس اینو ما نمیپذیریم. بریم سراغ توجیه بعد. توجیه بعدی ولدی یختر بالبال مرحوم شیخه. توجیه من شد
بله. این دو تا اصلا
نه ما تو این که این قابل پذیرش باشه کار نداریم. ما شیخ این رو نخواسته بگه، یعنی جناب مرحوم شیخ وقتی داره میگه جواز، داره میگه خیار در ودیعه، در آریه، در وکالت همسازه داره میگه خیار، منظورش این نیست، چون خودش اونجا گفته خیار مخصوص بیعه و حالا که جواز تصرف مخصوص بیعه بگیم نیست، پس باید بگیم چیه؟ این منظورش
نه
که جمع نشد که این که
دیگه وقتی خودش داره میگه من مخصوص به این میدونم، یعنی با اون دوتا اثر مخصوصش من داره به این میدونم، حالا که دو جایی دیگه بجاید میدونم یه اثرشو میارم.
این که ارواح جمع برادر من، یعنی یه واژه مشترک داره به کار میبره، یه جا یه اراده کرده یه جا یه اراده دیگه آخر را بهتر داریم. باشه اگه میگید که این به لذا مرحوم شیخ هم تعبیر داره که تتب احسن مال همه بله، حالا حالا اینشو میشه باش کنار اومد، ولی این اشکالش باشه. یعنی شما در واقع توجیهتون اینه که ایشون یه اشتراک لفظی به کار برده، یه جا خیار گفته یه معنا رو دیگه، یه جای خیار معنا دیگه.
اینجوری شاید
الان نگاه چی بوده واسه یه بخشی
مثلا دیگه اینجا
خیلی بعیده تو یه کتاب مرحوم عالم بزرگوار یه اصطلاح به کار بره بعد اینجا دو. حالا معنا دوم ما رو دقت کنیم. مرحوم شیخ میگه که ان مراده دخول الخيار في هذا الو اذا وقت في ذم نقد البي. چرا شما اینجوری نگاه نمی کنید به قضیه؟ چرا ما همش فکر میکنیم عقد ودیعه و آریه و مضاربه و اینها مستقل جعل شدن؟ شما بیاید اینا رو شرط ضمن بی در نظر بگیرید. یه کسی میاد میگه آقا من کار من این معامله رو باید انجام میدم به شرط اینکه با وکیل من باشی در فلان چیز، به شرط اینکه عامل مضاربه من، به شرط این چیز بشه تو امانت باشه، به شرط اینکه اون فلان چیز رو به من آریه بدهی، به شرط اینکه تو فلان جعاله رو با من ببندی، یعنی عقد آریه ودیعه قراض فلان فلان اینا بیان چی بشن؟ شرط ضمن عقد بیع بشن. و حالا به تبع بیعی که اینجا هست و خیار مجلسی که بیع پیدا میکنه این شرط رو حالا وکالت باشد یا قرض باشد یا قراض باشد یا ودیعه باشد هرچی باشد درشون خیار مجلس می آید، منتها به تبع چی؟ عقد بیع. دیگه توافق هم بین کلامشون برطرف شد. خیار مجلس مختص عقد بیع. اگر اون میبینید چهار تا وکالت و آریه و قراضی هست که یه جایی درش خیار مجلسی دیده میشه، چون اینا اومدن ضمن یک عقد بیعی شرط شدن، شدن منگوله عقد بیع. قرینه داریم، ایشون این حرف رو در رهن و زمان هم زده و اونجا این قرینه رو آورده، اون قرینه به درد اینجا تو رهن و زمان ایشون گفته که آقا خیار مجلس اگر رهن و زمان در ضمن عقد بیع شرط بشوند در رهن و زمان هم می آید، یعنی تا لحظه ای که شما هنوز تو مجلس بیعی این رهنت تمام شده نیست، این زمان به اندازه خیار مجلس چه داری؟ خیار برای به هم زدن این رهنو به تبع خیاری که برای به هم زدن بیع دادی. احسن، در عقد زمان و عقد مثلا میگه من خب فلان خونه رو تو میفروشم به شرط اینکه تو ضامن بدهی من به فلانی بشی. الان عقد بیع ها در ضمن عقد بیع چی انجام شد؟ یه زمان، اونم یه قبل تو، قبل تو یعنی قبل تو هم بیع را هم زمان رو دیگه، این عقد زمان خیار مجلس. میگه من این خونه رو به تو میفروشم به شرط این که در ازای ثمن این خونه که میخوای بدی به من تا وقتی ندادی نظرن چی قرار بدی؟ رهن قرار بدی، گروهی قرار بدی، اونم میگه قرار
خیار زمین خودت برای اون
نیستش. بله به تبع اون، البته شما الان میتونی به هم بزنی، الان میتونی عقد زمان تو به هم بزنی، تو چجوری میتونی به هم بزنی؟ در صورتی عقد زمان همینجوری میبستی خیار مجلس نداشتی، الان من با شما یه عقد زمانی میبندم خیار مجلس نداری. خب اما الان تو عقد زمان رو خیار مجلس داریم، خیار مجلس به تبع خیار مجلس بیع.
من فقط خیار برای بیع دارم برای
بله، ولی با به هم زدن بیع شرطش رو میده رو هوا دیگه، پس میشه گفت شما در زمانتون خیار مجلس داری. اینم یه توجیه. خداییش اگه اون بحث عبارت ایشونو در رحم و زمان دیده باشید میبینید که به اینو میشه گفت. یعنی ایشون رسما گفته عقد زمان و رحم خیار مجلس ندارند اگر مطلق باشند، اما اگر مقید در ضمن یک بیعی باشند
خیار مجلس.
هر چی ایشون اینو گفته. ما الان بحث اون که من شیخ طوسی اشکال نداره، ما الان مثلا حرف شیخ طوسی رو بفهمیم، نمیخوام واقعیت ببینیم درست اصلا این تعبیر. شما بگو این تعبیر تعبیر مسامحه دقیق نیست، مردم به اشتباه هر چی میخواد بگو خب، ولی این حرف شیخ طوسی اینجوری قابل پذیرشه و میگم ممنون. حل شد
این
عبارت
به
شرط
چون سعی بشه بعضیش
خیار مجلس هست، بعضیش
نیست.
اون بخشی
که گفته نیست، مثلا این عقود گفته باشه نیست، اما برای
اینکه بخواد برایش خیار ما تصویر بکنیم، مانع وجود نداره. یعنی میتونیم ضمن حرف باشه. یعنی اگر تو مخصوص تعبیرش نمیدونیم خلاف این موارد رو گفته باشه میشه تعبیر کرد. اگر گفته باشه نمیشه. حالا فکر کنم اونجا گفته. حالا چه اون اینجا گفته باشه، جاهای دیگه تو مخصوص قطعا اینو گفته. عبارت بالا رو ببین، بل عن الخلاف الاجماع عدم دخول، اینجوری گفته. ارزم تو خود مبسوط هم جای دیگه اینو گفته. منتها یه تعبیر جالبی داره، میگه که فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانعون. یعنی میگه مانعی نداره که حالا به یه نحوی خیار مجلس تو اینا چی بشه؟ داخل بشه. به چه نحوی؟ به این نحو که چه؟ بیعش و شما اینو بیع و مشروط به اینا بکن، بعد در به خیار مجلس بذار. انصافا باید پاورقی هم یه توضیح از سرائر دارن که بگیم آقا مگه خود خیار به معنی جواز نبود خیلی وقتا؟ این هم بود جایزن. منظور ایشونی از این که یدخل و فیها خیار، یعنی این میشه به هم زن. حالا خیار اصطلاحی مجلس منظورشون نیست، داره خیار به معنی عمش، به معنی جواز
منحصر کردن منجن به خیار.
بارک الله فتحمل، که هم انحصارش معنا نده، هم ظاهرا اصطلاح خیار منظوره اینجا، یعنی در کلمات دیگر شیخ هم که مصدر ذکر کردن، یعنی داره تو اصطلاح خیار بحث میکنه، نه توی معنای لغوی و معنای عام خیار. لذا یه فتحملی هم زدن، بعد یکی از هم ترجیح دادن اینو ببرن تو پاورقی که خب چی؟ فتحمل اینه که ظاهر عبارت مرحوم شیخ بحث از خیار اصطلاحی است، نه خیاره به معنای مطلق جواز فسق ولو در قالب یک عقد جائز. چون به اینم میگه خیار، انت بالخیار فی الهبه، یادتونه انت بالخیار فی الهبه تو روایات اینجوری بود یه معنای عامش. ببین والذی یخطر بالبال، البته تعبیر شیخ هم دوستان خیلی تعبیر سفتی نیست، یه حالا اینم به ذهن خطور کرد تا ببینیم. بله از توجیه من شاید بهتره، تواضع دیگه شاید، شایدم البته تواضع نباشه، بعضی وقتا هم نشانه به اینه که نه اصلا چیز تقویته. آقای تفتازانی میگه هازم ما الهمنی ربی بین الیغزت و نوم، میخواد یه حرف خیلی مهم میزنه، میگه اینا میخواد یه ملاقمه
داره
چی؟
میخواد یه اصلا
آره، یعنی آفرین، یعنی بخونی اونو اون عبارت اونجاش هم دیده باشی این به ذهن میرسه و این یه استظهار خوبیه، یا نه اصلا خداوند متعال این رو به ذهن ما انداخت. خدا یختر و بلوار اتق و زنون المؤمنین مؤمن ینظر به نور الله اتق و فراست المؤمن، اینا رو داریم خودش. یکی از علما ازشون سوال شد که فرق بین وسوسه های شیطان و الهامات رحمانی چیست؟ خیلی جالب این، چون گاهی اوقات آدم اینطوری به ذهنش میاد، خیلی برام قابل استفاده بود. فرموده بودن که یکی از مؤلفاش اینه، همش تن یکیش اینه که معمولا حرفای رحمانی میگه و میره، یه تک ضرب میزنه تو گوش ذهنت و میره. شیطونیا هی فس 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 میره میاد، هی بیام میره. میگفت اینا که هی میره میاد اینا معمولا خوب نیست شیطانی، ولی اونی که یه گوشه میده خودم اخلاقش اینجوری، واقعا ما علمای ربانی هم که دیدیم ما، چون اخلاقش خداییه، خیلی اهل اصرار کردن و هی توضیح دادن و اینا نیستن، یه تک ضرب میزنن، گرفتی گرفتی نگرفتی حتی تکرار نمی کردن، میگفتی چی؟ میگفتی که همون که گفتن دیگه. خیلی اهل... چون خیلی روز ذکاوت مستمعشون خیلی
حساب میخوان عقلش رو تقویت کنن توضیح نمیدن، تک زرد یه دونه میزنن. میگم من بارها تجربه کردم، مثلا میگفت حتی نمیشنیدی، میگفت آقا چی گفتی؟ گفت دیگه تموم شد، یارو نشنید دیگه، روزیت نبود دیگه، تموم شد. عادت نداشتن یه بار دیگه باز دوباره با توضیح و اینا. آره میره میاد. اصلا واژه وسواس میگن اینه، وسوسه هی تکرار داره میشه. بس عجیبه سین، اصلا این سین خودش اینا که آوا چیز میکنن، چی میگن آوا شناسی، میگن این کلمات با معانیش ارتباط داره، حروفش حتی با معانیش ارتباط داره. و وسواس اینجوریه، سوره ناس رو شما میخونید واقعا خدا از لحاظ آواشناسی معید شیطان هم یه وصف صوفی صدور ناس هی هم ساد و سین و اینا کنار هم میچینه، خدا یه وصف صوفی صدور ناس. خب چی میخواستم؟ ها یختر و بلبال میخواستم بگم. گاهی خطورات ما یه تک زرد میزنه و میبینی که درستن. این آقای جوانه استرالیایی کلیپش منتشر شد که این برای ما طلب قابل استفاده است برای شیوه هدایت خدا. دیدید یا نه استرالیا فرایند هدایت یافتنش رو اسلام توضیح میده؟ خیلی بانم میگه من تصمیم گرفتم حالا برم چیز بشن تحقیق کنم در مورد دینم، بعد من جمله حرفش میزنم. میگه بهم گفتن که خب گفت رفتم بودیسم و چیو مطالعه کردم. من گفت یکی بهم گفت اسلام چه بود؟ اسلام اون که اصلا حرفش رو نزن، اون که اصلا دین نیست. ببینید دقیقاً کاری که با تشیع هم میکنن دشمنان ما، یه کاری میکنن یه چهره ای از تشیع نشون میده که طرف اصلا جزء گزیناش نباشه. الان واقعا چهره مثلا قمزنی ما رو میبرن منتشر میکنن یا چهره تشویق میکنن چهرهش، واسه اینکه طرف اصلا بگه من به رو هر مذهبی فکر کنم این اصلا فکر نمیکنم، از گزیناش خارج میشه، خیلی خطرناکیه. گفتم اصلا رو اسلام، بعد حالا یه فکر رو رفتم اصلا گفتم چه خیلی حرفای خوب و قرآن مطالعه کردم اینا. و خلاص علاقه من شد، من جمله میگفت که من یه شبی به خدا گفتم خدای ببینید من لب پرتگاه مسلمان شدم، یه هول میخوام مسلمان بشم، یه هول کوچیک. من گفت شم چیدم و قرآن رو باز کردم مطالعه کردم و داشتم مطالعه میکردم قرآن رو، خیلی علاقه من شد. من به خدا گفتم خدای یه اتفاق کوچولو بیفته من مسلمان بشم، مثلا این شمعه چند سانت از زمین بلند شه، مثلا این دنبال یه گویی همچی اتفاق. هی گفتم خدا، بعد گفت هر چی سبک هم هیچ اتفاق، گفت یه جوری شد شعله شمعه تکون نمیخورد، یعنی یه اپسیلون من بگم یه اتفاقی افتاد، میگم پرده تکون نمیخورد که من میگم این اتفاق نشونه خداست، کارای خدا با این خدا خیلی لج کنه با آدم خوبش البته. بعد اینجاش اتفاقا همینجا نشون میده، میگه که گفت به خدا دقیقا گفتم که خدا ببین شانس خوبی داشتی، آخرین شانست بود، این شانسی بود که من میتونستم بذارم. میگفت گفتم خب پس برگردم، من برگشتم قرآن رو مطالعه میدادم، اولین آیاتی که اومد داشتم مطالعه میکردم این آیات بود که چه بسیار نشانه هایی که در آسمان ها و زمین دیدند و ایمان نه. خب حالا که ای انزالت این آیات رو ترجمه که میگه که ای من آیات یمرون علیها. خب من گفت یه لرزی منو گرفت، یه ترسی گرفت، اینگاه خدا مستقیم با هم صحبت کرد، قرآنو بستم رفتم زیر پتون، گفت تا صبح لرزیدم و ترسیدم که و مسلمون شدم. و فردا رفتم گفتم چجوری مسلمون میشن، گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله، گفتم اش چی؟ اش چی باید بگم مسلمون شده؟ خیلی جالب. قرار این که ببینید این روحیه بدی، ما میگیم خدا رو تست میزنیم، خدا مثلا اگه چیزی خدا مخالفه، دیدید هر جا از این خواسته ازش کردن خدا مخالفت کرد، حتی ابراهیم ارنی کیف توحیه تو گفت اولا تؤمن قبول نکرد، بلا ولکن لیطمئن قلبی، معنیش ایمانتو نباید به اینا گره بزنی، خطرناک. ایمانی که به شمع گره بخوره یه شمع دیگه یه جا میره بالای ایمان به هم میخوره، ایمانتو این گره نزن. بله اطمینان قلب از اینا میشه استفاده. یا تو قضیه مائده ببینید تو قرآن انزل علینا ما، گفت اتق الله ان کنتم مؤمنین، هر جا از اینا خواستن از خدا، خدا مخالفت کرده تو قدم اول، بعدم که داده گفته ببین من کفر بعد از آن فاعذب و عذابا لا اعذب احدا من العالمین. دیدید آیه رو دیگه، حالا من میفرستم ها، ولی بعدش اگه کفر بورزه دیگه مثل بقیه باتون رفتار نمی کنم، دیگه حجت بر شما تمام شده. یه در مورد معجزه خواستن از رسول خدا، حضرت گفت من از رو رحمتم معجزه نمیارم براتون، بدبختا
معجزه بیارم کارتون تمامه دیگه، حجت دارتون تمام شده. دوستتون دارم معجزه نمیارم، معجزه بیارم بعد کافر بشید دیگه، چون معجزه میارم گفتن اینا سحر بود، نمیدونم تسحر اعیانن و معش چی خیالات و فلان. غرض این که خیلی الگوی مهمیه. الان اساتید اخلاقی که از این الگوها برای ایمان بچه‌ها استفاده می‌کنن چیز خطرناکه دوستان. من کاری به حسن و قبح فاعلیشون کار ندارم، ان‌شاءالله آدمای خوبی ان رو، ولی این روش هدایت نیست. مردم اینجوری نباید تو خط، مردمی که با این خواب و با این حال و اینا بیان تو خط، با خوابای احمد علی امانی هم میان تو اون خط. اینجوری مگه من مگه دین ما بر اساس اینا، این همه آیات افلا تعقلون، این همه آیه، این همه بیانه، مسیر مشخصه. شما اینا رو بیاری مردم بیاری با این کاو و بکنن. لذا خدا بنا نداره برای که زیاد حرف بزنه، زیاد توضیح بده. تکزد میگه عاقل باشی میگیری، عاقل نباشی نمیری تو خطیبه. اون خطرهایی که داره اون مسیرها، متاسفانه این جریان توزه شکل گرفت این اواخر و بالاخره مخالفت هایی هم شد و اینا. یه بخشش اینه دیگه، روی اینم فکر کنیم آیا درسته من طلبه رو بیارم بنشونم بعد حالش رو عوض کنم؟ کار نداره دوستان، شما یه مقداری کار کرده باشید میتونی حال جمع دست بگیرید. من قدرت دیگه، یه قدرت روحه، قدرت روح توانمندی. چطور شما میتونید مثلا یه مداح چجوری میتونه گریه بندازه؟ مداح دیدید که یه جمع رو هوا رو میبره چجور تو آستانه انفجار از حد حزن و قصه و گریه و توانمندی روحیه. بعضیش مثلا روحیه هم نیست. حالا درسته من طلبه رو بنشونم اینجا بعد با اون قدرت روحی که دارم حالش رو عوض کنم، بعد این آقا با حال بیاد چی بشه تو خط سلوک؟ قبول، این یه مدتی خیلی حال میکنه، خیلی هم پیش میره به ذهن خودش اینا، ولی دقیقاً یه کسی پیدا میشه یه حال بهتری بهش میده. یا با خواب میگه آقا برید ببینید در مورد فلانی، ببینید امشب خواب میبینید. بود دیگه تو این همین سبکی که تو حوزه رایج شد این اواخر، با خواب یا با حال یا با اینجور مسائل یه امشب یه کرامتی میده. قرآن امشب باز کن یه روزی تو قرآن داری. این سبک تربیت دین نشد که. خب اگه اینجوری بگی اتفاق احمد، این احمد الحسن، این کیه؟ همین اینم هم دقیقاً همینا ابزاراش برای هدایت کردن. میگه برید نیت کنید یه قرآن باز کنید ببین چی میاد آیه. کار نداره که اینا جنود شیاطین دستشون باز. آقا خواب کار نداره. اینقدر خوابهای شیطانی ما داریم، خوابهای خوب عالی. یه آقایی بود از اولیاء خدا، خدا رحمتش کنه، شاگرد مرحوم انصاری بود، یه کسی خواب خیلی خواب توپی دیده بود، رفت به یکی از نزدیکان ایشون گفت من همچین خوابی دیدم. گفت نری برای آقا بگی، ها بگی دیگه محرومی، دیگه راه نمیده. گفت من خواب به این خوبی دیدم. گفت بگی محرومی. رفت گفت برای ایشون که من همچین خوابی دیدم. ایشون گفت دیگه پیش من نیا، برو گم شو و دیگه اجازه نداد بیاد پیشش. چرا؟ خواب چی دیده بود؟ گفت خواب دیدم حضرت رضا علیه السلام دست منو بوسیدن. خواب ببین خیلی ظاهر بود. بعد ایشون گفت اینقدر نفسش گنده شده که خودشو در این حد می‌بینه. خب محروم شد. حالا کی تشخیص میده این خواب شیطانیه یا رحمانی؟ بعدم یه چهار تا حدیث شنیدید که من رعانی فقط رعا الحق، و اگه خواب حضرت دیدی حتما خواب خود حضرت دیدی. هزار و یک وسوسه شیطان و نکته‌ای که شیطان وسط اینا دخالت می‌کنه. خواب مگه شد ملاک؟ خواب برای اطمینان خوبی. اولا تو امن بلا، ولیکن شما ایمان تو یه جای دیگه سرمایه‌گذاری کن، با عقل به ایمان برس. لیاس من قلبی خدا بهت خواب میده، معجزه میبینی، کرامت میبینی. لذا هر جا برای مردم چهار تا کرامت و علما رو نقد کردید اینو کنارش بذارید. آقا اینا ملاک حقانیت نیستا، خیلی مهمه. آسیب منبرای پر از خواب و کرامت و کشف و اینا، البته من با اون افراط هم از اون مخالفم که بعضیا مامونسن میام میگن آقا یعنی چی منبر ما پر از خواب شده؟ نه خوابم بعد بر مردم گفت حضرت خودشون حلم مبشرات اصحاب میمونن، حلم مبشرات خوابا رو میگرفتن، ولی مبشرات خواب جایگاه خودش رو حفظ کنه. گرفتید چی؟ مرجح ممکنه باشه، معید ممکنه باشه، باعث اطمینان، ولی ایمان رو نباید به اینا گره زد. این خیلی مهمه. قرآن هم ببینید هر جایی صحبت شده، اولا تؤمن بلا بلا کن لیتن اتقوا الله ان کنتم. اصلا من ایشون کرد یعنی چی؟ من رفتم کربلا یادم میاد وقتی به حضرت گفتم آقا یه تسبیح به من بده. گیرای بچه بودم ما اینجوری میریم اینجوری از حضرت میخوام تست کنیم. بعد همونجوری که داشتم میگفتم یه تسبیح خیلی خوشگل افتاده جلوم. گفتم نه لغت مقطع نمیخوام، یه جوری ملک خودم باشه. این الان برنامه دارم هی از وجدان دارم تا آخر عمرم که این مال کی بود اینجا. بعد پاشو دادم رفتم کنار زری
یه کسی پشت سرم بوده بود، اومد گفت کنار دایی کلیسام زردشون، گفت آقا بخش تسبیحتون رو جا گذاشتید، همون تسبیحی که اونجا افتاده دیدم برداشت و داد به من و منم نگرفتم، گفتم نه مال من نیست. بعد رفتم خدمت آقای خوشبخت، اینشو می‌خواستم مشهد بودشون، تا رسیدم به ایشون گفتم آقا ما می‌خواستم تعریف کنم به ایشون، میگم اونجوری دعا می‌کنید اینجوری مستجاب می‌کنن حقت. چه بعد دعا کردن چه حماقت، چه بچگی، می‌خوام امام حسین، امام حسین تست کردن داره، امام حسین این همه عظمت، این همه فداکاری، این همه کرامت، این همه کمالات، این همه تو اونجا میشه تسلیم بدید به من؟ گفت اونجوری دعا میکنی اینجوری جواب میدن. بله لیتمئن قلبی اگه میخواد بگی طوری نی، آقا لیتمئن قلبی یه چشمی به اونشون دادید، دادید ندادیدم، ندادیدم حمله بر محبتشون باید کردم. خوب دقت کنید، گفتم بدم اگه بعدا کافر بشی عذابی خواهد آمد که احدی رو اینجا عذاب نمیکنه، ما نمیدن و قهر میکنه، طلبه قهر میکنه. من از حضرت یه خواسته ای داشتم، رفتم چند بار در حرم خواستم ازو برون ندادم، خب از رو محبتشون ندادم، از رو محبت چون ظرفیتشو دیدم تو تو بد ندادم. گفتم عربه بهش داده بودن، طلبه شاکی شد که من خونه از شما میخوام این همه رو. بعد شیخ براش پیغام فرستاد قهر کرده بود ازو، گفته بود به اینا اگه ندیم اینا قهر میکنن میرن. شما خودمون، شما میفهمید، شما عقل دارید، ببین خیلی قشنگ این یعنی داره تعبیر میگه، یعنی قول اون بنده خدا میگه باید دعا کنیم که دعا مستجاب نکنم، چون تو کلاس گذاشتنه، یه محبت کردنه. خب ولذی یخطر بالبال، خلاصه خطور بالبالی شد، ان مراده دخول الخیاره فی هذه العقود اضافه قد فی ضمن عقد البین فتنتسخ به فسخ ای بالمجلس. بگیم ایشون این خیارین رو میگه در این عقود اضافه قد فی ضمن عقد البی داره میگه، یعنی وقتی شرط و شرط ضمن عقد شده باشد وکالت یا زمان یا مضاربه اینها، فتن فسخ به فسخ فی المجلس، یعنی انفساخ این عقود به فسخ اون بی از فی المجلس و هذا المعنا و این کان بعیدا فی نفسه، خدا وکیل منم قبول دارم این بعد فی ذاته داره، الا ان ملاحظه کلام شیخ فی المقام یقربه الی الذهن و قد ذکر نظیر ذلک را فی جریان الخیارین فی رهن و زمان. شبیه همین تو خیار رهن و زمان هم گفته که گفته رهن و زمان خیار پذیرن به شرط اینکه در ضمن عقدی قرار داده بشن که اون عقد خیار دادن. و کیف کان فلا اشکال فی اصل هذه المساله، اصل مساله مشخصه که خیار در غیر بی این خیار نمیاد، این مساله مسلمه و لا اشکاله. ما عبارت پاورقی رو بخونید فردا میریم ان شاء الله جلسه بعد میریم مساله رو. من شاید نتونم بیارم چون ولی یادا چون یه جلسه دیگه دارم قرار شده آقای سیز بیاد اونجا دنبالم، هفت و بیست دقیقه قرار گذاشتیم چهار روی چیز انشالله از اونجا بیارم. نکته خاصی مد نظرتون نیست؟